الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل لا ان عندي ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم و الله اعلم بالظالمین و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقتن الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. روح سوره مبارکه انعام یک روح توحیدی است که اصلی ترین موضوع عقل و قلب هر انسانی باید باشد و سوره مبارکه انعام طبق روایات در زمان خود حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سوره مشهوری بوده است که تأکید بر خوندن این سوره در بین شیعه و سنی از طریق پیامبر خدا مشهوره. علتش هم مشخصه که انسان به اندازه‌ای که موضوع فکر و قلبش خدا شد از پوچی ها و اعتباریات نجات پیدا می کنه. انسان ها اگر گرفتار اعتباریات شدن موضوع فکرشون هیچی میشه و به اندازه ای که موضوع فکرشون چیز نبود، واقعیت حقیقی نبود، خب سیرشون سیر بدون حاصل است. این که شما میبینین اصرار میکنه قرآن که اندیشه ها را متوجه خدا بکنی، چون اساس هستی هر هستی خداست. خب مقابلش چی؟ مقابلش اگر هستی نباشد نیستی است. پس اون چیزی که خدایی نیست حتما نیستی است. حالا یه وقت نیستی است به اعتبار ارزشی، یه وقت نیستی است به اعتبار وجودی. یه وقت اسم میگم آقا دنبال هوس رفتن یه نوع پوچگرایی است. این یعنی هوس ما گرفتار یک نیستی شد. یه وقت اسم میگم که عمرتون رو صرف اعتباریات نکنی، نم آقا این نمیدونم رنگ ها و شکل ها و مقام ها، میگم اینا اعتباری است. توحید یعنی قلب رجوع کند به حقیقی ترین حقایق و عقل موضوع خودش مواظب باشد چیزهای غیر حقیقی قرار نده. در آیاتی که بحث شد اگه نظرتون باشه در آیه 56 خداوند دستورالعمل به پیامبر و مؤمنین میدن. فرمود قل پیغمبر بگو انی نهی تو ان اعبد الذین تدعون من دون الله، بگو دستور به من دادن که من از اون چه شما دنبالشی، تدعونه دنبالشی میخونید، من از اینا نهی شدم، اینا الهی نیست. شما حساب کنید یه کسی همه فکر و ذکرش این باشه که چند تا خیابونه یه طرف تو اصفهان داری. خوخه اصلا یه طرفه بودن مگه چیزیه که تو حالا میخوای این همه وقت بذاریم چند تا داریم؟ گر هزارانند یک تنبیش نیست، جز خیالات عدد اندیش نیست. عدد اندیش خیلی واژه بزرگی است، این مرد به کار برده است. هر جا کسرت کسرت است خدا نیست، تعجب نکنی. هر جا احد هست خدا هست. هر کسرتی که رجوع به احد نداشته باشد هیچ وایه نداره. انتم الفقرا، خیلی قیافه نگیری، فقط به چه اعتباری فقیرید؟ هیچی نیستید. الالله، یعنی اگه الالله تو کار نباشد فقیر هم نیستید، هیچی که فقیر نمیشه. همیشه فقر بهش میگن عدم ملکه. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی هست یه چیزی نداره، نمیگن فقیر. میگو مثلا اینجا فقر مثلا قدرت هست، یعنی یه چیزی هست اون قدرت درش نیست. میگید انتم الفقراء الالله، یعنی فقیرید به سوی خدا. اگر این به سوی خدا نبود فقیرم نبودید، عدم بودید. قرآن میفرماد پیغمبر بگو که مردم من نهی شدم از این که چیزی را دنبالش باشم که اون غیر خداست، من دون الله. بعد چی؟ قل لا اتبع اهواکم، بگو اینا هوسه، اینا خیالاتست، اینا یه میل سرکشه. بگو من بنا ندارم که هوسهای شما رو دنبال کنم. یعنی تمام این کتابهای قطور و این بحثای مفصل و اینا اگر که الهی نیست بازی ذهن خیال است. یعنی به قطوری کتاب و بزرگی هیکل که نمیشه نگاه کرد. اگر الهی نیست هیچیه. هنر ما باید این باشه هیچی بودن به لطف الهی بفهمیم. میگه وقت اگه من دنبال هیچی رفتم چی؟ قد زلل تو ازا، در اون حالت من منحرف شدم، مقصد من حق است. اگر از حق منصرف بشم بازی خوردم، گمراه شدم. حق یعنی اون چه که واقعی است. میگه که در اون صورت که من از خدا منصرف باشم هر چی میخوا باشه، هوس است، هر چی میخوا باشه. شما هوس فقط تعریف نکنین در حد یه مسئله میل شخصی، بسیار این کارا هوس است، بسیار این فعالیت ها صورت هوسه. خواهش میکنم با دقت آیه رو دنبال کنین، بعد میبینین این همه تلاش ها تلاش به دنبال هیچیست. کیسه خالی که گره محکمی بهش زدن، به قول مولوی عقده محکم بر کیسه تهی. یه دقا عکس شما میگه عجب محکم کاری کردن، اما محکم کاری رو هیچی. نگاه کنید مثال خطرناکه بزنیم، خودتون باید موردش را پیدا کنید. که میگم خطرناکه، تو نسبتها فرق میکنه. ممکنه حتی شما مسجد بسازید، شما بر اساس هیچی بسازید، اون که میاد توش نماز بخونه که بر اساس هیچی نمیاد نماز بخونه. یکی بسازید برای این که میلش رو ارضا کنه، این هیچی را دنبال کرده. میگه که این آیه رو دنبالش دقت کنید، میگه این که شما تدعون من دون الله، جهتتون به سوی حق نیست، بگو که یه حوثست و منم دنبال کن نیستم، وگرنه گمراه میشم. چرا گمراه میشم؟ برای اینکه هدف انسان رجوع به حق و واقعیت باید باشه. اگر به حق و واقعیت رجوع نکنه، خب پس گمراه شده. آخر آیه هم است و ما انا من المهتدین، در واقع من دیگه هدایت نشدم. همه این آیات انشاءالله، حالا میریم بیشترین قول را در سوره ها سوره انعام داره. حالا میریم تمام این قول ها چه افق عجیبی به آدم ده. دستور العمل توحید، دوباره فرمود قول، بگو پیغمبر جان، ای همه افرادی که میخواید با هدایت الهی سیر کنید، اینجوری باید مشیدون باشد که بگو چی؟ انی علا بینت من ربی و کذبتون بهی. ای همه کسانی که مقابل دین واسادید، موضع من شما اینجوریست که من بر اساس بینه پروردگارم دارم عمل میکنم، علا بینت من ربی، قرآن آوردم، و شما دعوا نداریم تفاوت سلیقه و اینا نیست، پلورالیسم نیست، آقا شوخی نداریم، همین که شما مقابل مکتب انبیا و اولیا هستید، مقابل بینه پروردگارید، یعنی اون اساس وجود، اساس حقیقت، نامه ای داده است که رجوع ما به خودش رو کمک میکنه. حالا اگه کسی روبروی این نامه خدا ایستاد، بی خودی خودش رو بازی نده، دارد به واقعی ترین و روشن ترین حقیقت پشت میکنه. یعنی این کند و کاوه در خودمون، این سوره رو که نگفتن کفار بخونن، این سوره رو گفتن مسلمونا بخونن، فوق‌العاده کمک ملائکه در خوندن این سوره به آدم میرسه. چرا؟ چون ملائکه حجاب‌ها را برطرف می‌کنند، آدم‌ها به نور الهی منور میشن. چطوری؟ وقتی آدم برای این آیه تأمل کنه که عجب خودمون را بازی ندهیم، هیچ مکتبی به هیچ وجه هیچ اصالتی ندارد الا این که بینه پروردگار یعنی قرآن وسط باشه. خب میفرماد که پیغمبر چی میگن؟ حوزه خودت را از اونا روشن کن، تعریف رقیب رو درست مشخص کن. اگر ما در نظام اسلامی تعریف رقیب را بتونیم با نور اسلام مشخص کنیم، خیلی راحت تر میتونیم تعلیم و تربیتمون را جلو ببریم. وقتی که تعریف مشخص نشد، دیدین دیگه، میان علومی رو در دانشگاه‌ها درس میدن که اصلا رجوع به حق نیست، رجوع به انسانی است که حیوان مؤدبه، نه انسانی که خلیفت اللهه. یعنی تمام توجهات به یک منیت است، در صورتی که منیت هیچ است و پوچ، بندگی چیز است و هست. شما حقیقتاً یه چیز هستید، بنده، مقابل دونم چی هست؟ رب. این نسبت نسبت واقعی است. هر نسبتی دیگه که ما فرض کنیم دروغه. مثلا یکی میگه آقا من اصفهانیم، اصلا اصفهان یه چیز ذهنی است، یه تیکه زمین قرار گذاشتیم اسمش گذاشتیم چی اصفهان. حالا نسبت شما با یه چیزی که نیست چقدر هست؟ هیچی. آقا من مال این طایفه ام، آقا من مردم، من زنم، بدن شما زن است، نسبت شما با بدن شما نسبت کلنگ است دو دست من، بدن ابزار نفس دیگه. آقا من اونم که این کلنگ دا دارم. کلنگ خب بس اگه تو اینی پس کلنگا که بردارن دیگه تو نیستی. نسبت ها که نمیتونه واقعیت باشه. میگه این نسبتی که من بر بینه ربم هستم رو شما مقابله دارین باش میکنین، پس تکلیف شما روشنه. از روزی ما ضربه خوردیم به قول جلال آل احمد رحمت الله علیه که حسرت قرب خوردیم. اما اول کتاب خوب قرب زدگی ایشون میگه ما از روزی که حسرت قرب خوردیم سقوط کردیم. خب چرا حسرت خوردیم؟ یعنی به جای این که ما عبرت بگیریم از اینا که چطوری اینا نسبتشون رو با خدا قطع کردن و به این روز افتادن و نسبتی که با خدا داشتیم و پاس بداریم، اومدیم نمیدونم چی تو شد، خدا لعنت کنه این قاجاریه را، اینا ندن تمام زندگی ما رو به هم زدن. یعنی عمده کردن نگاه به غربا. خود شازده غربا ببینید، شازدهای قاجار همه سر پول قرض میکردن از بانک شاهنشاهی که برن یه سر اروپا و بیا عروسک بخرن. ناصرالدین شاه تو برگشتن عروسک خرید اسمش، شاهی مملکت عروسک خرید است از بلژیک اومده است. خب بفرمایید. خب این نسبت ها که اینجور شد ما از غرب حسرت میخوریم. بزرگترین بزرگترین خدمتی که حضرت امام کردن و خدا کنه دقتها نسبت به این خدمت کم نشه، این که نشون دادن غرب هیچ هست. این که عصبانی شدن بعضیا از دولت نهم روز، گفتن مشکل ما با این دولت این است که این برای ما اعتبار قائل نیست. این همون نگاه حضرت امام بود. امام اینا تو ذهن عزیزان خودش انداخ. اینجا قرآن داره میگه که شما به تعریف خودتون رو مشخص کنید کجایید. اگه شما حقیقتتون بندگیست و حیاتتون با نسبت به خدا معنی داره، هر چیزی دیگه که شما را میخواد از بندگی خارج کنه شما رو هیچ میکنه، هیچ پوچ میکنه. بعد اینا را گفت، خیلی آیه عجیبیست. بعد میخواه بگه حتی من در این معادله، من پیامبر خدا هیچ هم هیچ، چی از من میخواه؟ میگوین که آقا اگه تو پیغمبری خدا معجزه بیار که مثلا ما از بین بریم. که من ازم نمیام. ببین ما اندی ما تستعجلونه بهی، ما رو گفتیم ما این نافی است. یعنی اون چیزی که شما عجله دارین که مثلا عذاب بیاد، من نیست، من خودم هم هیچ کارم. توحید یعنی این که جز خدا هیچ کس هیچ قدرتی ندارد استقلالا الا به اذن خدا الا رسول من ارتضا. تو قرآن داریم رسولی که خدا راضی است که مثلا غیبی برش تعلیم بده. ان الحکم، همه اینا رو با اون نگاه توحیدی انشاءالله به قلبا برسونید. معجزه قرآن ایناست که ما نگاهمون توحیدی بشه تا بتونیم درست ببینیم، درست تصمیم بگیریم. ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. حکم فقط، ان الحکم الا لله، اینا میگن مطلق حصر، یعنی نیست حکم الا از خدا. هیچ حکم، یعنی چه عرض کردم اون جلسه، یعنی اینکه چیزی را به چیزی بخوایم نسبت بدیم. میگم قاضی حکم کرد یعنی چه؟ یعنی گفت آقا این مال مال این آقاست. میگه خب این که کی چه کار است، چی چه نسبتی داره، چی چه قدرتی داره، کی چه ارزشی داره، اینا را فقط خدا میتونه تعیین کنه. یقص الحق، اوس که حق میراند، به حق تی میکند، و هو خیر الفاصلین، اون بهترین فیصله دهنده است و موقعیت ها را مشخص کنه. یعنی چه حضوری در صحنه است؟ حضور حق. پیامبر چی؟ هیچی. خودش چو رسول آفتابم همه زافتاب گویم. من که کاری نیستم، من رسول آفتاب نور الهیم، منم فقط همونه میگم، من از آفتاب گویم، من هیچ به طریق ترجمانی من از او سخن بگیرم به شما جواب گویم. من که فقط اینجا تمام تلاش همین است که این قلب آماده کنم نماز شب واجب عبادت اون شکلی، تا این قلب محل وحی الهی بشه. تمام عمر حضرت تلاش بر این است که این وحی بگیره و به ما بده. بنابراین قلب پیامبر قرآن میشه. اون بدبخت نفهمید که میگه شما میگون پیامبر بلنگوه. نه، ما کی گفتیم؟ کی قرآن گفت بلنگوه پیامبر؟ پیامبر قلبشون با وحی متحد میشه و چی نزل به روح الامین علی قلبک. این قرآن به نور حضرت جبرائیل بر قلب تو نازل میشه، لتکون من المنذرین، تا مردم ها بترسونید. خب اون که نفهمی خودش رو به بقیه تحمیل میکنه، ما کاری به اون نداریم. اما ما وقتی میگویم که پیامبر وحی به ما میدن، معنیش از خود قرآن گرفتیم، یعنی قلب مبارکشون رو آماده میکنن تا جبرائیل تمام وجود پیامبر رو اشغال کنه و بر اساس اون قلب و اون عقل و اون لفظ آیات قرآن گفته بشه. بر همینم لفظ قرآنم منطبق هست با قلب محمدی صلی الله علیه و آله. عمده اینه که این روح توحیدی آیه را گم نکنین تا ادامه پیدا بشه که چرا اینجا یه مرتبه پیامبر میان خودشون را خلع اصلاح به اعتباری میکنن، و اگر روشن بشه فقط حق. اگر که پیامبر سخنی هم میگن، خدا گفته که میگن. اینا انتظار دارن پیامبر بتونن تقاضای اینا رو برآورده کنم، میگم من این کارو نمیتونم بکنم، من نبی خدام که خبر خدا رو به شما برسونم، حکم خدا رو، حکم خداست. قول همش بحث توحیده. با بگو پیامبر، قل لا ان عندي ما تستعجلون به لقد الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين. بگو اگر که اون چه شما عجله دارید که عذاب بیاد شما رو از بین ببره، دست من بود من این کارو میکردم، اما دست من نیست. لقضی الامر بینی و بینکم، اون امری که بین من و شما بود من انجام میدادم، اما همین هم دست من نیست. یعنی چی؟ یعنی شما اصرار دارین که اگه تو به دقت کنید، اینجا بحث نیست که دو تا اراده هست، یه اراده خدای، اراده پیامبره، نه، بحث اینه که شما میگون اگه تو پیامبری این کارو بکن. میگم من پیامبرم ولی این کار ازم نمیاد. ازم نمیاد یعنی چی؟ یعنی دست من نیست، همه چیز دست خداست. اگه دست من بود من این کارو میکردم، که چون شما میگون اگه پیامبری این کارو بکنم. خب اگه پیامبری من منوط به این بود که این کارو بکنم، من این کارو میکردم، اما پیامبری من منوط به این نیست. پیامبری من در این حد است که من وحی خدا رو به شما بدم، من این کارم ازم نمیاد، من فقط میتونم که به شما بگم که این حکم خداست و اگر شما میخواین آزاد بشین از خیالات پوچ و احواء سرگردان باید رجوع به حق بکنید. میپرسید رجوع به حق راهش چیه؟ این شریعت رو خدا فرستاده است که شمایی که فهمیدین اگه رجوع به حق نکنین گرفتار اعتباریات و پوچ میشین، پوچ ها میشید، راه رو پیدا کنید. والله اعلم بالظالمین، خداست که میدونه که ظالما کیان، چطوری باشون برخورد کنه، چه اندازه برخورد کنه. همه اینا رو اون جلسه بابش باز شد تا این آیه عجیب و عزیزی که مشهور است در ذهن عزیزار ربطه به قبلش روشن بشه. و اندهو مفاتح الغیب، در آیه قبل گفت چی؟ والله اعلم بالظالمین، این آخر آیه قبل. اول چند تا آیه من بحث این بود که این که خدا کی کفارو عذاب کنه، کی عذاب بفرسه، اینا همش مربوط به خودشه. پس نتیجه چی شد؟ یعنی پس اول این آیه به تمام اون چند آیه میتونه برگرده. نظر حضرت علامه این دومیه. اونم که عرض کردم، اونم بعضی مفسرین گفتن اونم یه حضور خوبی توش هست که ملموستر است. خود حضرت علامه منکر اون نیستن. در هر صورت یه نتیجه میگیریم که خب طبق بحثای گذشته پچی و اندهو مفاتح الغیب، تمام خزینه ها و کلید های عالم غیب دست خداست. نتیجه این باید باشه که شما یه جوری فکر نکنید که غیر خدا کوچکترین نقشی در این عالم داره. اگر که خودش خواست به کسی نقش بده، خب از کماندار بیند اهل نظر. درسته که تیر از کمان میگذره، گرچه تیر از کمان همی گذرد، از کماندار بیند اهل نظر. آدمی که اهل نظر است درست میبینه، نمیگه این تیر خورد به شیشه، میگه کماندار شیشه رشیکست. میگه و اندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. این لا و الا و را بلد. این چرا خدا اصرار داره که اینجوری ما را هدایت کنه؟ چون تا توحید برای آدم حل نشه بقیه انوار الهیه درست برخورد نمیشه. این باید درست انشاءالله عزیزان حل کنن. میفرماد هیچ کس هیچ علمی از مفاتح غیب و خزینه های غیب ندارد الا هو. دیگه چی؟ و یعلم ما فی البر و البحر، اون چه در خشکی و دریاست میدونه. چرا ریزش کرد؟ ناحف حساب توش حساب. یعنی اگه یه ماهی نیم میلیمتری در زیر یه صخره‌ای داره حرکت میکنه میدونه. یعنی باید یه توحید عزیزان پیدا کنن که این دانایی خدا رو درست بفهمن به لطف خودش. حالا بریم جلو. و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، و اگر یه برگی از درخت بیفته میدونه. چطوری میدونه؟ چون افتاد میدونه یا قبل از افتادن میدونه؟ اینجاست که دقت کنی. نه اینکه چون افتاد میدونه، میگه نیفتاده میدونه. این چه علمیه؟ یه علم که همه اون بلدیم. آقا الان این شیشه بشکنه، حالا که شیشه شکست ما علم پیدا میکنیم. علم ما به معلوم خارجی است. اینا میگن علم انفعالی، یعنی یه چیزی در خارج واقع میشه، ما تحت تأثیر اون که واقع شده است عالم میشیم به اون که و اون چه که واقع شده است. نمیگه علم انفعالی، یعنی ما نفسمون متأثر شد از این معلوم. این آیه داره میگه نه، علم خدا اینجور نیست که به چیزی که در خارج واقع شه اون وقت علم پیدا میکنه. علمش فعلیست. علم فعلی یعنی چه؟ یعنی خود علم او منجر میشه که واقع بشه. خدا در ذات خودش خودش، همین که خودش خودشه، هر چی در عالم بخواد به وجود بیاد علم بهش داره. چون به وجود میاد علم داره، ببخشید، چون به وجود اومده است علم داره، یا قبل از به وجود اومدن ما تسقط من ورقته، یعنی این برگ از درخت نیفتاده است الا اینکه طبق علم خدا افتاده است. یعنی شما که 200 سال پیش به دنیا نیامده بودید، طبق علم خدا به دنیا اومدید یا چون به دنیا اومدین خدا علم داره؟ باید دقیق بشه. در تکوین هر چیزی که موجود بشه مطابق علم خدا موجود میشه. در تشریع خداوند میداند که شما دیروز، خدا میدونست که امروز شما میایید اینجا. خب چون به شما یه اختیار داد، میدونید شما بر اساس اختیارتون میان اینجا، یعنی شما را خلق کرد، اختیارم داد، میداند که شما بر اساس اختیارتون میاد اینجا. بله، حالا اون بحثش رو داشت، دید که آیا چون ما میایم اینجا میدونه یا چون میدونه ما میایم اینجا. میگم در موجود مختار دقت کنید، بحث تشریعی و اختیار غیر تکوین است. اینش حل بشه بحثمون این نیست، ولی چون این آخر ذهن اذیت میکنه میگم تا برگردیم به اون اصل توحیدی قضیه. خداوند شما را مختار خلق کرد و طبق اختیارتون شما میتونستید بیاید اینجا، میتونستید نیاید اینجا. چی به شما داد؟ توان اومدن و نیومدن. میدونیدم که شما میاید، اما شما طبق این که اون میدونه میاد یا طبق این که مختارید میتونید بیاید میتونید نیاید میاید؟ چون به شما اختیار داد و جنس اختیار انجام فعل و ترک فعل است و شما اختیار دارید، فعل شما مطابق اختیارتون بود نه مطابق اراده خدا. اراده خدا اختیار شما بود، اختیار شما انجام فعل و ترک فعل است. اختیار شما را به شما داد، فعل خدا اختیار شماست. بر همین هم نمیتونید از اختیار خدا سرباز بزنید، یعنی شما اختیار جبران دارید. چطوری؟ شما خلقتون فعل خداست. خدا شما را خلق کرد، من نمیخوام خلق شم، دست تو نیست. خدا اراده کرده شما پیر بشید، ما نمیخوام پیر بشیم، نه نمیتونیم، موها سفید میشه، دندونا میفته. اونچه خدا اراده کنه نمیشه مقابلش ایستاد. اونچه که خدا در برای شما اراده کرده اختیار است، برای همین نمیتونین جلوش بایستی. من تصمیم دارم که دیگه مختار نباشم. خب بازم چی هستی؟ مختاری که میخوای مختار نباشی، از اختیار نمیتونی فرار کنی. اونچه خدا اراده میکند محال است کسی ازش فرار کنه. اما اختیار که به شما داد و شما هم نمیتونید فرار کنید ازش، اختیار شما مسجد اومدن است یا میخونه رفتن؟ میگون هر دوش. پس حالا که اختیار به شما داد که میتونی مسجد بیای، میتونی میخونه بری، حالا اگه طبق اختیارت اومدی مسجد، تو اومدی مسجد یا خدا اومد مسجد؟ گوی تو اومدی دیگه، شما اومدی مسجد. چرا به شما اختیار داد؟ فعل خدا اختیار شما بود، نه فعل شما مسجد اومدن شما. پس اگر که اومدی مسجد، چون نیومدنم جزء اختیار تو بود، پس خودت اومدی مسجد، فردا پاداشت میدن به جهت مسجد اومدن. اینا داشته باشید. اما این آیه اینجا اینا نمیخواه بگه. این آیه میگه که علم خدا طوریست که تمام طراحی عالم بر اساس علم خداست، یعنی میداند که این برگ از درخت میفته و بر اساس داناییش میفته، از دست خدا در نرفته. میداند صدام دیوانه ای پیدا میشه و در این سال به ایران حمله میکنه، میداند و طبق دانایی خدا حمله میکنه. توحید یعنی این که هیچ حرکتی در این عالم از دست خدا در نرفته. شما در مورد صدام ببینید، حمله صدام دو تیپ پیدا شدن دیگه. یه تیپ مثل حضرت امام که میدونن همه چی دست خداست، بنابراین بر اساس برنامه خدا که هیچی از دست خدا در نرفته صدام حمله کرده است. میگردن ببینن بهترین راه بندگی در این حادثه چیه. دیدین که چقدر موفق بودن. یه دهی فکر کردن که صدام سر خوده، هول شدن، در حدی هول شدن که میخواستن طرح اولاف پالمه را که سازمان ملل داده بود که تا لرستان میافتاد دست صدام و سازمان ملل بپذیرن. در طول این تاریخ 500 ساله تنها موضع‌گیری که امتیازی به دشمن ما که به ما حمله کرده داده نشد فقط همین موضع‌گیری حضرت امام. در کل دنیا مطالعه کنید که اصلا اینجوری نبوده است. عرض کردم یه بار دیگه حالا مثال، اما ببینید توحید چی کار ازش میاد. شما اگه سوریه تشریف برده باشید ببینید که در همون جنگ اسرائیل، اسرائیل اومد بلندیای جولانه گرفت، بیشتر که نگرفت. سازمان ملل اومد شهر جولان را گرفت که به سوریه گفتن بپای، اگه ما نگیریم یهو چی میگیره؟ اسرائیل. عجب، ارتفاعات جولانه که گرفت، شهر جولانه یه شهر بسیار خوش طراوت است و محصولات، اینم از ترس این که اسرائیل نیاد جلوتر این شهر هم دادن به اسرائیل. عملا سازمان ملل یه اسرائیلی هم. همین حالا تو لبنان دیدین که آقای سید حسن نصرالله اختیار کرد به این مسئول سازمان ملل که تو چه این کاره که تو میکنی که فقط به نفع اسرائیله. قرارش هم تمام این مجامع بین المللی صهیونیستی است، رد خورم نداره. حالا زرنگی ما این است که میام از نقطه ضعفاشو استفاده میکنی. به هر صورت این که عرض کردم قبل از انقلاب وقت حضرت امام اینا توی نوارای که از نجف اومده بود ما گوش دادیم، اون روز ما خیلی جا خوردیم. ما فکر کردیم مثلا سازمان ملل و حقوق بین الملل اینا یه چیزایی هست. امام اون روز فرمودن همه اینا مال ابرقدرت هاست. خیلی هم بصیرتی بود برای اونایی که قبول کردن. خب شما دقت کردید همین بلا بنا بود سر ما بیان. بنا بود که صدام که اومده بود، دیدین تا لرستان اومده بود، خب خوزستان دیگه، اینا که بنا بود مالش بشه. بعد بنا بود سازمان ملل بیاد صدام عقب نره، با این مقداری لرستان که مونده است، خوزستان هم که مونده است، اینم بده به سازمان ملل. تا چی؟ تا اینکه ان شاء الله آقای صدام دلشون بسته برن عقب. خب اینم که هیچ وقت واقع نمیشه. ما صدامو به حمدالله به نور توحید خار کردیم، اگه نه هیچ وقت عقب نمیرفت. بنامی نبود که اونا که تجاوز کرد. خب این از کجا؟ این نور توحیدی که حضرت امام دارن میفهمن که این حادثه ما تسقط من ورقتن چی الا یعلمها، برگی از برنامه خداست. برای همینم دیدید که ما چقدر برکت گرفتیم، چون رجوع به خدا شد تو این حادثه. یه دیگه هم دیدین که همچی دست و پاشون رو گم کردن که گم کردن که گم کردن. چرا تونستیم ما در این یه صحنه، من باز مثال میزنم، باید این خدا کمک میکنه، این که میدین به ما دستور میدن این آیه را در هر نماز که نماز قفیلدون بخونین، برای اینکه واقعا توحید نجات میده آدم را. حالا مثال دقت کن، شما 500 سال پیش معلوم بود که در علم خدا پسر فلانی باید هستید، یعنی خداوند هنوز هیچی را خلق نکرده، در علمش امکان هر موجودی که ممکن است رو داره. چرا؟ چون علم خدا که دوباره دقت کنید بعد از حادثه به وجود نمیاد، خودش علم است. خدا عین علم است. وقتی خدا عین علم است، علم به چی؟ علم به هیچی هم که علم نیست، علم به امکان هر چیزی که ممکن است. شما قبل از اینکه حضرت آدم به دنیا بیاد امکان وجودتون بوده است یا نه؟ امکانتون بوده است که ممکن شدین. پس خداوند همین که خداست، علمش به شما هست قبل از اینکه هیچ به وجود بیاد. خب حالا علمش نه که شما کیین؟ پسر مجدسن. پسر مجدسن پسر کیه؟ پسر مجد حسین. پسر مجد حسین پسر کیه؟ پسر مجد احمد. یعنی خدا میدانه جناب عالی که در سال 1350 به دنیا میاید پسر کیه کیه کی؟ خب حالا اگه بخواد شما رو خلق کنه، معلومه که باید تمام این سلسله چی بشن؟ خلق بشن. پس همون روز اول میداند که شما در سال 1350 به دنیا میاد. خب حالا شما پسر کی؟ پسر مجدسن. پس شما رو که بخواد خلق کنه، معلومه که مجدسن باید قبلش خلق بشه، اینا هم میدونه. خب حالا به من بگم ببینم، وقتی اینقدر اینا عمدن مثال زدم، میخوام حواستون جمع باشه انشاءالله، وقتی که اینقدر دنیا دست خداست که هر چیزی که واقع بشه در علم خداست و بر اساس علمش واقع میشه، حالا خواستگاری از مادر شما که توسط بابادونا نمیدونم پدر بابادون انجام شد برای مادردون، اتفاقی مادردون گفت بله، یا از قبل برگی از درخت نمیفته این بله هم رو حساب بوده است؟ حالا یکی بگه ایشالله بیشتر تحقیق کرده بودی. حالا هرچی بخوایی تحقیق، قربونه ای آیا برم، حالا میرسیم. حالا بذار من یه آیه یه خورده قبلش بخونم که و هو القاهر، آیه 61 نگاه کنید، و هو القاهر و فوق عباده. میگه آقا خیلی بالاتر از این نقشای شما اون هست، قاهر و فوق عباده. قاهر یعنی برنامه پهلوانانه داره که هیچ کی هم نمیتونه جلوش باشه. و یورس، خوب دقت کنید، و یورسلو علیکم حفظتن. توحید رو ببینین، میگه بر شما یه ملائکه‌ای رو گذاشته است، یرسلو فرستاده است که این آقا رو حفظ کن، این خانم رو حفظ کن، حتی ازا جا احدکم الموت، تا اینکه وقت مرگتون رسید. اون وقت میگه جناب ملائکه برو. یه مردی تریلی اومد و پارشی کرد، تریلی اومد و نمیدونم آدم رو بردون دنیا. پس چرا قبلا نمی برد؟ برای اینکه ملائکه میگه وای فرمون از را کن، این فعلا باید بمونه. یرسلو علیکم حفظتن، برای شما یک حافظی، ملک حافظی گذاشته است، حتی ازا جا عهدکم الموت توفت. بعد اون وقت دیگه ملائکه میان چه کار میکنن؟ شما رو میگن. در این رابطه یه روایت از امیرالمومنین است، اینا حضرت امیرالمومنین همین رو میگن، میگن که چیزی به ما نمیرسد چون که خطری بلیه ای، چون خداوند ملکی را مأمور کرده است که ما را حفظ کنه، الا این که وقتی میخواد برسد اون ملک را چه کار میکنن؟ مرخص میکنن. این روح داشته باشین که تا اینجا بالاخره بده حل کنید، یعنی نترسین این که بابا جبر میشه. خب مگه مگه جبر نیست؟ آقا شما زن و مردیدون مگه دست خودتونه؟ شما در یه چیز فقط مختارید که اگر که خواستید خوب بشید بتونید خوب بشید، هیچی دیگه دست شما نیست. آقا این حضرت امام عزیز چون این توحید میشناسد، میدونه که یک این بچه ها را که میفرسد جبهه اینا از دست نمیرن، چون که دست خداست که کی بمیرن هدایتشون میکنه که خوب بمیرن. خوب مردن دست شماست، مردن دست شما نیست. بفرمی آیه میگه ملائکه از قبل زیر نظر شما را دارن تا وقتی که به ناس بمیرین، اما اینکه خوب بمیرید و بد بمیرید و اینا گوشتن به عهده خودتون، کی بمیریده که نشن به عهده شما. اینه که بینید مثل شیر اینجوری جلوی دشمن وامیستید، برای اینکه دلش واپسه این نیست که یه خار در پای یه بچه ها بره، نه واپس میدونه رو حساب است این دنیا. یا سبو یا خممی یا قده باده کنن، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود، از دست قطره ای که از جویباری میرود در پی انجام کاری میرود. اینجوری نیست که فکر کنید برنامه ول است. هنوز آیه طول میکشه، وقت حوصله کنید. پس تا اینجا مشخص شد که نه، بناس از اول شما پسر فلانی باشین، دختر فلانی باشید. و واقعا هم از خودتون بپرسید مگه تو این مسائل بزرگ میشه که اینقدر بلبشویی باشد که اتفاقی همه اینا باشد؟ آقا اگه یه خورده تحقیق کرده بودیم اینجوری نتیجه نمیگرفتیم. اینا مال اینه که شما تکلیفتونه در مقابل حادثه نمیدونید. نه بناس این حادثه واقع بشه، شما وظیفه‌ای دارین، وظیفه دونه انجام بدین. اما اینجور نیست که فکر کنین که حالا شما نقش اینقدر تو این عالم زیاد دارین. مولوی خیلی قشنگ میگه، شعرش یادم نی، میگه که موش اومد افسار شتره را دست گرفت انداخت رو دوشش، حرکت کرد دید شطوره را افتاد، گفت عجب ما ماشاءالله زوری داریم. نه بابا، خدا در تینت این شطوره گذاشته است که هر که افسرش بگیره را بیفته. تو این غم خودت نناز که داستانش هم میدونی که به آب رسید و بعد گفت خوب شده. خب اگه تو بودی پس برو تو آب. نمیشه که اینا رو دارن میگن که ما توحیدمون قوی بشه، نه دست بست خودمونا متوقف کنیم در عالم. مثال زدم، یعنی شما وقتی در این خانواده قرار میگیرید، خود قرآن یه جا میفرد لیقضی الله امرن کان مفعولا، کاری میکنیم تا اون چه میخوایم عمل کنیم. خب دقت کنید، اون چه ما میخوایم، اما اون چه خدا میخواد عمل بشه به معنای این نیست که شما سرنوشتتون دستتون نیست یا شما برنامه عالم دستتون نیست. برنامه عالم دست ما نیست. ما در حادثه ها میتونیم بهترین موضع یا بدترین موضع رو بگیریم. اینجوری اگه نگاه کردید تأمل میفرمایید که خدایا کمکم کن که در این صحنه بهترین نقش بندگی رو اجرا کنم. نمونش جنگ بود دیگه. شما دیدین برک، خود حضرت امام میفرمان هر روز این جنگ برای ما برکاتی داشت. خب واقعا این که ما خودمونم که با چشممون میبینیم فوق‌العاده مناسبات عالم به هم خورد. خب اینجا چرا اینجور شد؟ برای اینکه چشم توحیدی حضرت امام این جنگ رو مدیریت کرد. خب اگر که مردم به یه مجتهد عالم عارف رجوع نکرده بودن، قلبشون را به یک انسان موحد نداده بودن، خب ضرر میکردن تو بقیه جا همینطور. اگه ما قلبمون را به قرآن ندیم ضرر میکنیم. اما اینجور نیست که حادثه ها رو ما بتونیم از بن تغییر بدیم. آیه قوی تر است، من جمعش میکنم میمونه باز برابر. میگه که فقط دلم میخواست تا اینجا رو انشاءالله دیگه عزیزان تو ذهنشون بمونه که و ما تسقط من ورقتن الا یعلمها، برگی از درخت نمیفتد، فرو نمیفتد الا اینکه او میداند، نه اینکه بعد که افتاد میداند. یعنی بر اساس دانایی او دارد این عالم واقع میشه، حرکت میکنه. بعد میفرماد که ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، معنیش که یعنی اگه یک دانه ای در ته زمین هست میدونه. ببینید اومده رو جزئیات، چرا این مهمه؟ چون یه بحثی تو فلسفه داریم که خدا عالم به کلیاتش، حرفا نیست. علم خدا علم کامل است، یعنی جز جز حادثه ها را میدونه. یعنی همینطور که میدونه این دانه در این زمین داره روش میکنه در اون گوشه دنیا، میدونه این آقا یا این خانم در این رحم داره روش میکنه، چه خوب چه بد. میداند که این پسره در جنین این مادرش صدام آینده است، میدانه. درسته که میتونه صدام خوب بشه یا بد بشه به عنوان یه شخص مختار، اما میدانه که خدا میدانست که دیروز شما میاید اینجا و میدانست بر اساس اختیاری که دارین که میتونید بیاید اینجا میتونید نیاید اینجا، میاید اینجا. اما نه چون میدانست آمدید، چون مختار بودین آمدین، اونم از قبل میدونست که میان بر اساس اختیارتون میان. اما میداند که این جنین فردا صدام است، میداند که این جنین حضرت روح الله است بعدن. خب یعنی میخوام رو جزئا بمونین تا ببینین نتیجه چی میشه. پس بنابراین علم خدا علم به جزئی ترین جزئیات است. اون وقت چون میدونم نمیرسم بحث کنم بابش ها کنم، اینو بهش میگن علم به مقدرات. خب چی میشه نتیجه؟ یعنی این شخص خاص رو، این رتب و یابس رو، این خشک و تر رو میدانه و در کتاب مبین هست. یعنی در یک کتاب غیبی مشهور مشهود مبین میداند که این آقا در چه سالی شخصش متولد میشه و چه کارایی هم میکنه. خب بنابراین پس تقدیرات از قبل مشخص شده است در علم خدا. پس حالا هر حرکتی که شما انجام میدین بر اساس یک کتاب مبینی که جز جز حادثه ها درش ثبت هست انجام میدید. حالا جرأت کنید، جرأت کنید اینا را بفهمید، زود گیج نشید. این درجه توحید هرچی جلوتر برید نورانی تر میشید. اولیا شما گاهی این حافظا میخونید، چون که زبان توحید عمیق ترا نمیفهمید قینا شد جبر. شما مثلا جابر ابن عبدالله انصاری میگه که رفتم خدمت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین، دیدم کتاب سبزی را برام آوردن. یک آدم شیعه ناب بودست، میخواستن دلش عم کنن، چون اون خوب میفهمه جریانای بعدی جریانای حذف اهل البیت است، خیلی دلواپس بودست. خدمات جابر در تثبیت 12 امام در فرهنگ اهل سنت خیلی زیاد است. تمام روایت هایی که اهل سنت راجب 12 نقیب و 12 امام از اوصیای پیامبر داریم، این جناب جابر بن عبدالله انصاری اهل سنت هم قبولش دارد. اما خب خیلی هم زحمت کشیده تا اینا تونست از زبان پیامبر بگیره. داستانش مفصله. میگه خب معلومه دلواپس بوده. بعد حضرت میگن کتاب سبزابیه، کتاب سبزا حالا وا میکنن تمام آینده رو میبینه. نداشته باشید یعنی تمام آینده رو برش میگم، میگن نه دلواپس نباشه، یه برنامه منسجم مدیریت شده است، نه یه حادثه های اتفاقی که بیچاره مثلا یه بوش یا یه نمیدونم رئیس جمهور اسرائیل فکر کنن که اینا اقدامی میتونن در عالم انجام بدن. نه، چشم توحیدیتون باز باشید، اینها خاری شرک خودشون ان شاء الله به دست بچهای حزب الله میبینن. میتونستن خار نشن، اما توحید خدا داره میگه که توحید ببینین و این همه حضور حاکمیت حق را. بعد داریم که بعد امامای بعدی رو که جابر ابن عبدالله انصاری خدمتشو میرسه، میگه که جابر، حالا این من با پیر هرات اشتباه نشده اینا، من دارم جابر ابن عبدالله و مشهور است از به اصطلاح متولدین مدینه است، میگه که خدمت امام بعدی که میرسیدم میفرمودن جابر اون چه خواندی بگو. یعنی مشهور بوده است که این در لوح حضرت زهرا سلام الله علیها خوانده است این حادثه ها را و ازش سوال میکردن تا تثبیت بشه در اون محیطی که هستن. حاصل قضیه چی؟ یک کتاب مبینیست که نه یه چیزای کلی، چیزای ریز جزئی. این رتب و یابس میخوام عنایت بفرمان چرا توش بودست، یعنی هیچ تر و خشکی، یعنی جزئی ترین جزئی ها. یعنی پس این که من پسرم به دنیا میاد، آ دختر به دنیا نیمد، آ گفتن اگه این کاره بکنی دختر میشد و بعد من نکردم و پسر شد، آ اسمش هم گذاشتم فلانی، اینم هم هست. ما از این آیه برمیام که آره هست. خب پس نقش ما چیست؟ نقش شما در خوب عمل کردن است، نه نظام و عوض کردن. اگه آدم اینا بفهمه، ببینید با چه آرامش و قاطعیتی میاد. وقتی شما بفهمان نه اینجور نیست که دست صدام بوده است، با مدیریت خداست که ما روش کنیم، دیگه هول میشید که وای این که حالا تا خوزستان اومدست نکنه تا تهرانم بیا. مگه دست خودش است که تا تهرانم بیا؟ هرچه که تقدیر است میاد، تا ما بر اساس مقدرات الهی اون چه باید انجام بدهیم انجام دهیم. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر اعيننا يوم لقائك برؤيته و تولى امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب توحیدی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسری بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست بر این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که جانانه و مردانه با فعالیت‌های شبانه روزی برای احیای شعارهای انقلاب و اسلام و امام تلاش می کنند موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قد و این هدیه تو به جهان اسلام و این وسیله امیدواری برای ادامه دینداری را در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.